بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والعطف في الأولين قبيح وفي الأخير سائغ وفي نحو ضربت زيدا وعمرا واجب. عرض کنم محضر شریف عزیزان که بحث در مفعول معه بود، چند مطلب رو عرض کردیم، از جمله تعریفی که ایشون از مفعول معه ارائه دادند و بعضی از نکات دیگر. مطلب بعدی که با بیان یک اصل و چند قاعده این مطلب رو شروع می کنیم، عزیزان عنایت می فرمویند. اولا اصل در واو عاطفه بودن واو است و لذا واو معیت را هم بعضا آقایان تصریح دارند که اصل در این واو هم عاطفه بودن است. بعد از بیان این اصل به چند قاعده دوستان دقت میکنن. این قواعد رو من یادم یکی دو بار در فواصل هدایه محضر دوستان عرض کرده ام. اولا قاعده اول، عطف به ضمیر متصل مرفوع قبیح هست. بعضی تعبیر دارن به این که جایز نیست. عطف به ضمیر متصل مرفوع قبیح هست مگر بعد از ایجاد فاصل میان عاطف و معطوف علیه. گاهی فاصل بین معطوف و عاطفه خیلی کم اینجوری هم هست، حالا دیگه چاره ای نداریم. ما بعضی از مواقع قواعد رو نه اینکه غلط بگیم، ممکنه ناقص بگیم. ما با غلط گفتن در ابتدای تحصیل موافق نیستیم، مثلا نادرست بگیم اینکه ساده بشود، این درست نیست. خب گاهی ناشار انسان ناقص بگوید، که میدونید یکی از مهمترین فواصل چیه؟ بله، تأکید آن ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل. لذا حتی بعضی قاعده رو اینجوری بیان میکنن، میگن عطف به ضمیر متصل مرفوع جایز نیست مگر بعد از تأکید آن، بله، به ضمیر منفصل، به ضمیر منفصل. لکن این تأکید به ضمیر منفصل یک مورد است، یک مصداق فاصل چیز دیگری هم باشه اشکالی ندارد. مثلا اگر گفتیم جئتو و زیدون، زیدون رو عطف کردیم به توی فاعلی در جئتو، ضمیر متصل مرفوع، این قبیحه. حالا بعضی هم میگن جایز نیست، بعضی جایز میدانن، مرجوح میدانن، اما بعضی جایز نمیدانن. حالا این جزئیات رو کاری عرض کردم نداریم، قبیح هست، تعبیر به قبح میکنیم، ایشون تعبیر به قبح داره ظاهرن. مگر اینکه چه کار کنیم؟ تأکید کنیم این ضمیر متصل را به وسیله یک ضمیر منفصل. چی بگیم؟ جئتو انا و زیدون. اینجوری باشه دیگه هیچ مشکلی ندارد. قاعده دوم، عطف به ضمیر مجرور قبیح هست. که این رو دیگه عمدتاً ممنوع می دانند. عطف به ضمیر مجرور قبیح هست مگر در صورتی که جار جردهنده عامل جردهنده تکرار شود. مثلا میگه جئت الیک، این کاف الیک ضمیر چیه؟ مجروره دیگه. ضمیر مجرور هم دائما متصل، ما ضمیر منفصل مجرور که داریم یا نداریم؟ نداریم. به این کاف ضمیر میخوایم اسمی را عطف کنیم، میتونیم بگیم جئت الیک و زیدن؟ بله؟ نمیتوانیم، حتما باید حرف جر تکرار بشه، بگیم جئت الیک و الا زیدن و الا زیدن. قاعده سوم، هرگاه نسب بنابر عطف ممکن باشد، هرگاه نسب بنابر عطف ممکن باشد، نسب بنابر مفعول معه جایز نیست. که البته یکی از مواردیه که نسب بنابر مفعول معه جایز نیست، همین مقدار ما اینجا برای اون کفایت میکنه، و الا 3-4 مورد داریم که نسب، حداقل 3 مورد نسب بنابر مفعول معه جایز نیست. خب اینم سه قاعده. ایشون چند تا مثال زدن برای ما؟ 4 تا مثال زدن. حالا با این قواعد، با این توضیحاتی که دادیم، میخوایم این قواعد رو بر این مثال‌ها رو بررسی کنیم. مثال اول، مثال اول ایشون چه بود؟ دوستان کمک کنن بفرمایید. سرت و زید. از دوستان سوال کنم، اگر بگم سرت و زیدون، اگر بگوییم سرت و زیدون، مناسب است یا نیست؟ بله؟ آفرین، قبیه. های پورشهریار تشریف دارن؟ شما این؟ خب قبیه دیگه، درسته؟ چرا؟ عطف می شود به ضمیر متصل مرفوع بدون هیچ فاصله، قبیه. ولذا در اینجا محضر شما عرض بکنم که چی لازم است گفته بشود؟ سرت و زیدن. معمولا اگر کسی تعبیر به قبیح بکنه در مباحث ادبی، معناش اینه که جایز نیست. دقت میکنید؟ معمولا امر قبیح رو آقایون ارتکابش رو جایز نمیدونن. بگه مرجوح یعنی جایزه اما مناسب نیست، ولی قبیح رو معمولا میگن که جایز نیست ارتکابش. الان ایهانا عطفش میشه قبیح. چرا؟ به دلیل قاعده اول. مثال دوم، ما لک و زیدن. میتونیم عطف بکنیم بگیم مالک و زیدن؟ بله یا نه؟ بله؟ آقای طهماسبی میتونیم یا نمیتوانیم؟ چرا؟ باید حرف جر تکرار بشود، چون گفتیم عطف به ضمیر مجروری جایز نیست مگر با تکرار حرف جر، به دلیل قاعده دوم جایز نیست، یعنی قبیحه باز به تعبیر ایشون. مثال سوم، جئت انا و زید. مثال اول سر تو و زید بود، مثلا همون میتونید جئتو بگید، اما اینجا داریم جئتو انا و زید. خب جئتو انا و زید جناب آقای حسینی فراش تشریف دارن؟ این مثال چگونه است؟ میتونیم عطف بکنیم یا نه؟ بگیم جئتو انا و زیدون، میتوانیم. چرا؟ انا فاصل شده، آفرین، یعنی به دلیل استثنایی که در قاعده اول گفتیم، گفتیم الا در جایی که فاصل باشد، درسته؟ خب در اینجا محضر شما عرض بکنم که نسب بنابر آیا انصاری، نسب بنابر معیت جایزه یا نه؟ بله، جئتو انا و زیدن، جئتو انا و زیدن جایزه یا جایز نیست؟ نسب بنابر عطف ممکنه؟ نسب بنابر عطف ممکنه؟ بله؟ ممکنه؟ ممکنه؟ دیگه کی میگه ممکنه؟ نسب معطوفون علیهتون منصوبه. اگر بخواید معطوف عطف بکنید که میشه مرفوع. نصب بنابر عطف جایز نیست، لذا نصب بنابر معیت هم به کلماتی که در قواعد گفته میشود کلمه کلمه دقت کنید. مثلا ما در قاعده سوم بود، قاعده دوم میگیم عطف به ضمیر مجرور. خیلی از مواقع دوستان اشتباه میکنن، کلمه ضمیر رو دقت نمیکنن. میگیم جئت الی زیدن و امرن جایز یا نه؟ بله. جئت الی زیدن و امرن جایز یا نه؟ بله. چون معطوف علیه شما مجرور است اما ضمیر نیست. این کلمات رو دقت کنن عزیزان. نصب بنابر عطف جایز باشه، نصب بنابر معیت جایز نیست. خب اینجا نصب عطف جایز اما نصب بنابر عطف که جایز نیست که، منصوب نمی‌شود. پس نصب بنابر معیت هم نصب بنابر ما. دو ساعت باید خدمتتون باشیم ها، باید نشاط داشته باشن، از امروز دو ساعت هست ها. نصب بنابر معیت، نصب بنابر عطف چون جایز نیست، باید نصب بنابر معیت جایز باشه. واجب نیست اما جایزه. پس در این مثال هم عطف جایز است، معطوف کنیم میشه مرفوع، جئت انا و زیدون. هم نصب جایز است، جئت انا بفرمایید و زیدن، هر دو جایزه، هر دو جایز است. البته بعضی میگن عطف راجح است، نصب بنابر معیت مرجوع است. دیگه ما به این کاراش کاری نداریم، به این جزئیاتش فعلا کاری نداریم، اینها رو در سویتی هم تا یه حدی میخونید. مثال چهارمی که ایشون زدن چی بود؟ بله، ضرب تو زیدن و امرن. جنابای سکوتی تشریف دارن؟ آی سکوتی، ضرب تو زیدن و امرن، این امر را معطوف بگیریم یا مفعول معه بگیریم؟ فقط آقای سکوتی دقت می‌فرمایند معطوف بدانیم. اگر ما این مثال رو به شما بدیم ترکیب کنید، زیر امرن خط می‌کشید می‌نویسید معطوف یا مفعول معه، یا میگید هر دو جایزه یا هیچ کدام، یکی از این چهار حالت دیگه. مفعول معه جایز است، واجبه. هم مقایستون کی آقای سکوتی؟ شما بفرمایید، کمک کنید دوستتون رو. معطوف می شود یعنی جوازن یا وجوبن، یعنی مفعول معه هم جایزه در کنارش یا نه؟
نه.
چرا جایز نیست؟ دو نفره بحث می فرمایید یا کس دیگه هم هست؟ دو نفر. خب آقای هادی زاده شما کمک کنید دوستانمونو. عطف واجبه. چرا؟ البته ما انتظاری نداریم الان دوستان کامل جواب بدن ها، چون الان تازه گفتیم. همین که دوستان مشارکت میکنن این مطلوب ما هست. ببینید در قاعده سوم آیه سکوتی ما چه گفتیم؟ در قاعده سوم نوشتید حتما دیگه، درسته؟ خب آفرین. ضربت و زیدن و امرن، الان امرن بخواد منصوب بشه نصبش بنابر عطف جایزه یا نه؟ ممکن است یا نیست؟ نصب امرن بنابر عطف ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه دیگه. ضربت و زیدن، تابلو رو دقت کنید، تابلو رو عنایت کنن عزیزان، ببینید ضربت و زیدن و امرن، این امرن عطف بشه به زیدن منصوب میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، معطوف علیه منصوب یا نمیشه منصوب. پس نصب بنابر عطف ممکنه، جایزه، امکان دارد. گفتیم هرگاه نصب بنابر عطف ممکن باشد، نصب بنابر معیت جایز نیست. یعنی این امر رو دیگه نمی‌تونیم مفعول معه ترکیب بکنیم. پس اینجا میشه عطف واجب، یعنی حتما باید اینو معطوف ترکیب بکنیم. دقت کردید؟ دیگه نمی‌تونیم اینجا مفعول معه ولو منصوب است اما نمی‌تونه مفعول معه باشه. دقت کردید؟ پس اینجا مفعول معه بودن ممتنع است و عطف بفرمایید واجبه، عطف واجبه. خب اینم از مثال محضر شما عرض بکنم که چهارم. بذارید من یک اشاره بکنم به دلیل مثال چهارم و رد بشیم، چون یه نکته دیگه هم داریم، حالا عبارت میخوانیم بعد اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. چون یه اصلی گفتم، اصل در واو عطفه، استفاده ای نکردیم ازش، اینجا استفاده ای بکنیم. ببینید اصل در واو گفتیم عاطفه بودن است. ما یعنی واو در حالت اولیه باید عاطفه باشد. اگر بخوایم از این حالت عدول کنیم، حالا تو فضای معیت که میخوایم پیاده بکنیم، دلیل عدول از این است، یعنی واو از عاطفه بودن بیفته بشه واو واو معیت، چیه؟ بله، دلیل عدول از اصل تنسیس بر معیته. تنسیس یعنی چه؟ یعنی تصریح، تصریح بر معیت. یعنی زمانی ما میتوانیم از واو عدول بکنیم که وقتی این مثال رو استعمال کردیم روشن باشد که این واو عاطفه نیست، صراحتاً باید خودشو نشون بده که آقا من از عاطفه بودن خارج شدم، به چی رسیدم؟ مثلا به معیت. این باید صراحت داشته باش. اگر چنین صراحتی نداشته باشیم نمیتوانیم واو رو از عاطفه بودن خارج کنیم، در حالی که در مورد بحث ما جایی که نسل بنابر عطف جایزه، صراحتی در معیت وجود داره یا نداره؟ مثلا در جئت و انا و زیدن، اینجا صراحتا ما میفهمیم واو معیت رو نمیفهمیم؟ جئت و انا و زیدن صراحتا میفهمیم این واو معیت است یا نه؟ میفهمیم، چون منصوب ما بعدش. اگر واو عاطفه باشه ما بعد نمیتونه منصوب بشه، چون معطوف علی مرفوعه. اما در ضربت و زیدن و امرن، این واو صراحتی در معیت نداره، چون احتمال داره واو عاطفه باشه. پس زمانی میتوانیم از اصل واو که عاطفه بودن رو عدول بکنیم که صراحتا این واو بتوانیم حکم بکنیم که دیگه عاطفه نیست، واو معیته. تو ضربت و زیدن و امرن نمیتونیم همچنان حکم بکنیم. به همین جهت آقایان گفتن که جایز نیست. بیان مرحوم سید و رحم الوافی هم دوستان میتونن مراجعه کنن. خب بذارید یه نکته من عرض کنم، دقت بفرمان عزیزان. اجمالا عرض میکنم، تفصیلش رو دوستان باید بعدن دقت بکنن، البته همین اجمال رو عنایت کنه، چون ممکنه دیگه بعدن تو فضای سویتی هم ممکنه مطرح نشه، چون این گونه نکات به نظر ما باید اینجاها حل بشه، شاید خیلی هم جای معطلی نباشه اونجا. معنای معیت چیه؟ ما خیلی راحت نمیتونیم از کنار این بگذریم. شاید اگر این سوال رو مطرح نکنیم، خب دوستان میگن معیت که معناش روشنه دیگه. معیت یعنی چی؟ همراهی، مصاحبت. بعد میان تو سویتی اونجا مثال میخونن، سیری و طریقه، سیری و طریقه، سیر کن همراه راه، همراه جاده. سرت و طریقه، سرت و طریقه، سیر کردم همراه جاده. یعنی چه؟ یه وقت از میگید سرت و زیدن، من سیر کردم همراه زید، یعنی زید سیر کرد، منم سیر کردم، با هم سیر رو ادامه دادیم. جئت و زیدن، با هم آمدیم. اینا خوب انسان میفهمه. اما سیر کردم همراه جاده، خب این یه مقدار برای انسان مشکله. ببینید اینجوری بخوایم حلش کنیم بهتره. مفعول معه در واقع بر دو قسمه که بعد من اینو توضیح میدم در ضمن یک بیان دیگر. یک مفعول معه، مفعول معه حقیقی است در تعریف مفعول معه چی گفتیم؟ گفتیم مفعول معه با معمول عامل مصاحبت میکنه. اگر مصاحبت مفعول معه با معمول عامل در حدث باشد حقیقتا، اینو میگن مفعول معه حقیقی. اگر مصاحبت مفعول معه با معمول عامل حقیقتا در حدث باشه. مثال بزنن دوستان، جا زیدون و امرن، یا جئت و امرن. ببینید مفعول معه چیه در این مثال؟ امر با زید که معمول عامله داره مصاحبت میکنه. در چی مصاحبت میکنه؟ در حدث، در حدث حقیقتا داره ما، یعنی تو آمدن مصاحبه همن دیگه، مشارکت در حدث داره. اما یک مفعولان معه هم داره، مفعولان معه توهمی. مفعولان معه با معمول عامل مشارکت در حدث نداره، اما خیال مصاحبت می شود، توهم مصاحبت می شود. اینجوری براتون دوستان توضیح بدم، نشستید تو قطار و نمیدونم ماشین و این چیزا دیگه، درسته؟ ما بچه بودیم یا بچه تر که بودیم، به تعبیری این کنار که میشستیم تو این چیز احساس میکنیم راه هم داره با ما میاد، درسته؟ تو عالم بچه انسان لذت هم میبره، اون سرعت که داره میره انگار فکر میکنه جاده هم داره حرکت میکنه. خب همین رو انسان گاهی به لفظ در میاره، فکر میکنه خودش داره به همراه جاده حرکت میکنه. سر تو طریقه، من سیر کردم همراه مثلا جاده، همراه طریق. در توضیح این بیان بذارید من یک بیان دیگر عرض بکنم، شاید فنی تر باشه. اون بیان قبلی عرفی تر بود، بیان دوم فنی تره. ببینید عطف و معیت تفاوتشون با یکدیگر اینه. معنای معیت میگیم چیه؟ اگه فرقش با عطف روشن بشه معنای معیت هم روشن میشه. هر کدام از معیت و عطف یک معنای حتمی دارن و یک معنای غیر حتمی. واو عطف معیت هر کدام یک معنای حتمی دارن، اقتضای حتمی دارن، یک معنای غیر حتمی. معنای حتمی در عطف، حالا واو عاطفه خصوصا مد نظر ما است، مشارکت بین معطوف و معطوف علیه در معنای حدثه. یعنی وقتی که میگه جا زیدان و عمران، صراحتا این معنا را دلالت میکنه بدون هیچ شک و شبهه ای که زید و عمر در آمدن، در آمدن مشترکن، همراه نه مشترک. اگر همراه منوی مشترک میگیرید اب نداره یعنی هم زید آمده هم امر آمده، این معنای حتمیه. معنای غیر حتمی یعنی احتمالی، ممکنه باشه ممکنه نباشه. در واو عاطفه معنای غیر حتمی چیه؟ مشارکت بین معطوف و معطوف علیه در زمان تحقق حدث. یعنی وقتی میگه جا از زیدان و عمران، معناش اینه که زید آمده عمرم آمده، اما مشارکت در زمان داشتن یا نه، یعنی آیا هر دو با هم اومدن یا نه جدا اومدن، بله دلالتی نداره. معلوم ممکنه با هم آمده باشن، این احتمال وجود داره، معنای غیر حتمیش هست، ممکنه با هم اومده باشن، معیت ممکنه با هم اومده باشن، ممکنه اول زید اومده بعد عمرو اومده، ممکنه اول عمرو اومده بعد، همه این احتمالات وجود داره، اما با هم ممکنه اومده باشن. اما در واو معیت معنای حتمی مشارکت در زمانه، این عکس واو عاطفه است. معنای حتمی مشارکت در چیه؟ زمان. یعنی وقتی شما میگید سیری و طریقه یا سرت و طریقه، اینجا همراهی با جاده در زمان رو دارید مطرح میکنید، دقت میکنید؟ همراهی با زمان رو دارید مطرح میکنید، اما همراهی در حدث دارن نه، شما دارید سیر میکنید راه و جاده هم واقعا داره سیر میکنه یا نه؟ نداره. لذا اون معنای غیر حتمی مشارکت در حدثه، ممکنه مشارکت در حدث باشه یا نباشه، اما مشارکت در زمان وجود داره. یه مثال بزنید برای جایی که هم مشارکت در زمان هم مشارکت در حدث. بله جا زیدان به عمران، این مثال های معروف دیگه، جا زیدان به عمران، زید آمد به همراه عمر. با این بیانی که من عرض کردم برای دوستان روشن شد. من اگر به شما بگم آی بی طرفان، اگر من به شما بگم فرق بین جا زیدان و عمران با جا زیدان و عمران چیه، چی میگید؟
جا زیدان و عمران
در هر دو مثال، اینجوری توضیح بدیم، در هر دو مثال چی مشترکه؟ اینکه زید و عمر اومدن، درسته؟ در هر دو مثال هم زید میفهمیم اومده، هم عمر میفهمیم اومده، اما فرقش چیه؟ آفرین. در جا از زیدان و عمرون نمیفهمیم که آفرین کی زودتر اومده کی دیرتر اومده، با هم اومدن با هم نیومدن، نمیفهمیم. اما در جا از زیدان و عمرن میفهمیم که با هم اومدن. دقت کردید؟ میفهمیم که با هم اومدن. این فرق بین این دو مثال میشه. با توجه به این سیری و طریقه یه مقدار بهتر دوستان میفهمن. تمام شد. صلوات بفرستن.
الله
فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. توی مواردی داریم با اینکه ما قبل منصوب است عطف جایز نیست. یه مواردی داریم. الفتها تبنن و ما انباردا. دقت میکنید توی در یکی از اشعاره. یا مثالهای مشابه داریم که دیگه من اجازه بدید وارد نشم. در اون موارد که نصب ولو ما قبل منصوبه، محضر شما عرض میکنم که مثلا حالا من یه مثال خودم بسازم برای شما. شربت الماء، شربت الماء والخبز، یا اکلت الخبز والماء. ببین اینجا میگید فرق نمیکنه، حالا تو مثال درسته. اکلت الخبز، نان را خوردم، این معنا داره. و الماء، عرب به ما اکل برای ما آب، اکل را صادق نمیداند. ما میگیم آبو خوردم، نان رو هم خوردم، تو فارسی میگیم، اما تو عربی غلطه. به همین خاطر شما اگر ما را عطف کنی به خبز، معناش اینه که اکل بیاد بر سرش. مشارکت در حدث قطعیه دیگه، گفتیم درسته؟ معناش اینه که متکلم گفته از اکلت الماء، در حالی که این جایز نیست. پس اینجا عطف یعنی نصب بنابر عطف جایز نیست. حتما باید نصب بنابر چی باشه؟ معیت باشه. که حالا معیت رو هم باز بعضی موارد تو همین مثال بعضا جایز نمیدونم، به نظر ما جایزه که اون بحث دیگری داره. گفتم دیگه، گفتم غیر حتمی در حدثه دیگه. اون معنایی که غیر حتمی است در معیت حدثه. مثل سیری و طریق، سیری و طریقه، یا سرت و طریقه، تو زمان مشارکت داره اما تو حدث مشارکت نداره.
بفهم
بله دیگه. وقتی میگه جا زیدون و عمران، استظهار عرفی همینه که در حدث هم مشارکت داره. نمیخواد بگه زید و عمر با هم بودن اما تو آمدن ممکنه نباشه، نه. میگه جا از ظهور در همین داره دیگه. این اگر قابلیت داشته باشه انسان حدث رو هم میفهم. زید
و عمر اگه بخوام این که
چی؟ یعنی اتحاد در زمان هم دلالت بکنه. ضربت و زیدن مع امره، از یه ساختار دیگر با استعمال استفاده کنید، از مع مثلا استفاده کنید. الخامس و المفعول و فیه، انشالله یه فضای دیگر، چون میدم چند نفر دیگر دست بلند کردن معطل میشه. الخامس و المفعول و فیه، عنایت بفرمان ایزان. چند دقیقه یه رو 20 دقیقه دیگه بحث کنیم، 5 دقیقه دوستان استراحت کنن، دوباره انشاءالله خدمتشون باشیم. صلواتی بفرستن عزیزان.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. تعریفی که ایشون از مفعول فیه ارائه میکنند اینه: هو اسم زمان یعنی اسم زمانت، یعنی اسمی که دلالت بر زمان میکنه. او مکانن مبهمن او به منزلت احدهما منصوبن به فعلن فعل فیه. این دیشون خیلی از نکات و احکام رو، یعنی بعضی از نکات و احکام رو ایشون آورده داخل در تعریف. من در ضمن محضر شما عرض بکنم که نکاتی که بعداً مطرح خواهیم کرد عرض خواهم کرد. من تعریف رو اینجوری عرض میکنم، نمیدونم تعریف دقیق‌تره، با این توضیح این تعریف تعریف کتابم روشنه، چون تعریف کتاب فقط ترجمه میخواد. اسم منصوب یدل على زمان او مکان یتضمن معنا فی. یه بتراده هم هست فقط به گوشتون بخوره، حالا اگر شد من توضیح میدم و الا چون تو متن الفیه این قید آمده است دوستان در سویتی خواهند خوند. خب جنس تعریف ما چیه؟ اسم، اسماء داخل میشه. فصل اول منصوب، ارکان خارج میشن، اسم منصوبه، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، اینا مد نظر ما نیست. یدل على زمان او مکان، دلالت بر چی میکنه؟ بله، زمان یا مکان میکند. تو منصوبات محضر شما عرض بکنم که چه نقشه ای دلالت بر زمان و مکان میکنن؟ بله، مفعول فی هست، اسم زمان و مکان هست. اما خیلی از نقشه دیگه ممکنه توی مورد خاصی معنای زمان رو برسن. مثلا شما مبتدا، حالا مبتدا رو خارج کردیم، منصوب مثال بزنیم، اسم ان، مثلا ان یوم الجمعه یوم مبارک، همانا روز جمعه روز مبارکیه. خب این یوم الان منصوبه، اسم زمانه، اما مفعول فیه است یا نیست؟ برای داخل شد فعلا یدل علی زمان او مکان، میگیردش یا نه؟ میگیره. اون نقشه های منصوبی که زمان و مکان دلالت ندارن خارج میشه. یتضمن و معنافی، یتضمن و معنافی یعنی چه؟ یعنی اسم های زمان و مکانی مفعول فی هستن که نام دیگر مفعول فی ظرف، ظرف هستن که متضمن معنای فی باشه، معنای فی درونش وجود داشته باشه، بتونیم با فی اونو ترجمه کنیم به تعبیری. با این تعبیر تمام اسمها و اسمهای زمان و مکانی که منصوب هستند اما معنای فی ندارند، اینا خارج میشن. گفتم مثل ان یوم الجمعه یوم، بله، مبارکون، این یوم الجمعه خارج میشه. تنها چیزی که تای کاسه تعریف میمونه چیه؟ بله، ظرف مکان و زمان که محل بحث ماست، مفعول فی. مثلا میگه جئت یوم الجمعه، آمدم در. ببینید تو ترجمه همیشه این کلمه فی میاد، در میاد. جئت یوم الجمعه یعنی جئت فی یوم الجمعه، جئت فی یوم الجمعه. ضربت که امام الامیر یعنی فی امام الامیر. حالا این که میگم فی تو ترجمه هست، گاهی ممکن استعمالش نادرست باشه. محضر عزیزانم عرض بکنم که این از تعریفی که ایشون ارائه، یعنی ما عرض کردیم پیرامون ظرف و با این تعریفی که ما عرض کردیم بیان ایشون هم روشن میشود، البته با زمائم بعدی. مطلب دوم، اون به ترادن رو دیگه فرصت نیست، شاید در ذیل منصوب به نزد حافظی مناسبتی هست اونجا عرض کردم. اقسام اسم زمان و مکان، مطلب دوم ما اینه. اقسام اسم زمان و مکان، اسم زمان و مکان در یک تقسیم هر کدام بر دو قسمند. یا مبهمند یا مختص. مختص بهش محدودم میگن، مبهم غیر محدودم میگن. اسم زمان مبهم، اسم زمانی است که دلالت اسم، اصلا خود نامش تعریفشه، اسم زمانی است که دلالت بکنه بر زمان، بر زمان مبهم، یعنی نامحدود غیر معین. یه اسم زمان نام ببرن اینجوری باشه: دهر، وقت، هین، ساعت. این ساعتی که ما تو فارسی میگیم 60 دقیقه، عرب اینو نمیگه، ساعت یعنی زمان. اسم زمان مختص و اسم زمان است که دلالت بر زمان محدود معین. مثلا میگید یوم الجمعه، خود کلمه یوم شبان روز محدوده. مثلا اختلاف تعابیر البته هست. اسم مکان مبهم و مختص هم باز تعریفش همینه، اسم مکانی که دلالت بر مکان غیر معین بکنه، مبهم نامحدود بکنه. مثال بزنن دوستان، مثل جهات ششگانه، جهات ست، جهات ششگانه، پشت سر، مقابل، راست، چپ، بالا، پایین، فوق، تحت، خلف، امام، یمین، یسار. من وقتی میگم مقابل من، خب این مقابل من محدود که نیست که، یه متر جلوترش مقابل منه، دو متر جلوتر، سه متر جلوتر، ده کیلومتر، صد کیلومتر، هزار کیلومتر مقابل منه دیگه. خلف و یمین و یسار و اینا هم همینطور. مختص اسم مکانی است که دلالت میکنه بر مکان معین. مثلا میگیم البیت، الدار، المسجد، المدینه. خب چند قسم کردیم؟ 4 قسم. حکمو میگیم. به نظرم معطل استدلال نشیم، استدلال استدلال ادبی از باب استیناسه، نمیدونم شاید وقت ما رو بگیره. ببینید، از این 4 قسم، اسم زمان مطلقا، چه مبهم چه مختص، میتواند منصوب بنابر ظرفیت بشود. اسم زمان مطلقا هر دو قسمش میتونه منصوب بشه بنابر ظرفیت. باز تو پرانتز دقت کنن دوستان، اینو بلد باشن، اسم زمان اگر منصوب شد بنابر ظرفیت، ظرفه، مفعول فیه، و الا ظرف نیست. مکرر در مکرر ببینیم ظرف زمان رو با اسم زمان دوستان خلط میکنن. هر ظرف زمانی اسم زمانه، اما اسم زمان ممکنه ظرف باشه، ظرف زمان مفعول فیه باشه، ممکنه نباشه. پس بستگی داره نقش رو بپذیره یا نه. اسم زمان مطلقا میتواند منصوب بشه بنابر ظرفیت، اما اسم مکان، اسم مکان اگر مبهم باشد اونم میتونه. اسم مکان مبهم هم میتواند منصوب بشود بنابر، بفرمایید، ظرفیت، مفعول فیه بودن. اما اسم مکان مختص ظرف واقع نمیشود. نظر معروف و مشهور اینه، ظرف واقع نه، یعنی نمیتونیم منصوبش کنیم بنابر این که نقشش چی باشه؟ ظرف باشه، مفعول فیه باشه. مثال بزنم برای دوستان. آیا در مثل دخل تو ادار، ادار چه اسم مکانیه؟ مختص. اگر عرب استعمال کرد دخل تو اداره، این اداره رو میتونیم نقش مفعول فیه بهش بدیم؟ بله؟ نمیتوانیم. با اینکه معناش دخل تو فد داره، با اینکه معناش دخل تو فد داره، اما نمیتوانیم بهش بگیم مفعول فیه، ظرف. چون گفتیم ظرف مکان مختص مفعول فیه واقع نمیشود. نسبت به اینکه حالا خب نقشش چیه اینجا؟ اگر مفعول فیه نیست چه است؟ البته بعضی اختلاف نظره، یه نظر همینه که مفعول فیه، شلوبین اینو مفعول فیه میداره، میگه شاذ، خلاف قیاسه. این نظر، 4 نظر داریم اینجا. بعضی میگن منصوب است بنابر شبیه به مفعول به. ما یه جایی نقش این نقش رو داریم تو بحث صفت مشبه میخونیم، رسما نمیتونیم بهش بگیم مفعول به چون مشکل داره، میگیم شبیه مفعول به. یه نظر دیگر، خب این نظرم نسبتا طرفداران معتدون بهی داره، منصوب به نزع خافض، انشالله در ادامه مباحث میخونید. یه نقش داریم منصوب به نزع بله خافض، البته عمدتا اینو نقش نمیدانند، بیان دیگری دارن، خب ایشون آورده دیگه، به این بیانی که ایشون آورده نخواهید خوند. یه اشاره در باب تعدل الفی و لزومهی دارن، در واقع نقش نیست، خب ایشون میگن. نظر چهارم چیه؟ نظر چهارم جناب اخفش میگه مفعولون به هست، مفعولون به. مرحوم شیخ بها دارن این نظر رو مناسب میدونن، میگن مثل دخلت اد دخلتو داره بنابر قول اصح مفعولون به، بنابر قول اصح مفعولون به است، دو چیز به ما منتقل میکنه. اولا بنابر قول اصح معناش چیه؟ معناش اینه که انظار دیگر هم داریم، ما اشاره کردیم به نظرهای دیگرش. مفعولون به هست، یعنی در بین این اقوال من کدوم نظر رو قبول دارم؟ نظر به مفعولون به بودن. این هم از این نکته. آخرین نکته ای که عرض میکنیم چون در عبارت از عنایت بفرمان عزیزان، گفتیم اسم زمان و مکان ظرف واقع میشه. مطلب آخر ما اینه که آنچه به منزله اسم زمان و مکان هم باشد، آنچه به منزله اسم زمان و مکان هم باشد ظرف قرار میگیره. یعنی چه آنچه به منزله اسم زمان و مکان باشه؟ مراد ایشون اینه، ببینید، مراد اینه که اسم زمان و مکان تمیز و معدود قرار بگیره برای عدد، تمیز و معدود قرار بگیره برای عدد. ببینید خود کلمه یوم، آیه صدیق، میتواند ظرف واقع بشه یا نه؟ یوم اسم زمانه دیگه، اسم زمان هر اسم زمانی میتونه، درسته؟ میتونه ظرف قرار بگیره. حالا من گفتم اشرون یومن مثلا 20 روز، این یومن اینجا الان ظرف نیست، نقشش چیه؟ تمیزه، نقشش تمیزه، این نقش دیگریست برای عدد شما که اشرین باشه. حالا با توجه به این که این یومن عدد تمیز شده است برای عدد، خود اون عدد میتوانه ظرف واقع بشه، میگیم بله، اگر متضمن معنای فی قرارش بدیم میتوانه چی قرار بگیره؟ ظرف. مثلا میگید سرتو اشرین یومن، من مسافرت کردم، یا سافرتو مسافرت کردم در 20 روز. الان سافرتو اشرین یومن، این اشرین چرا منصوب شده؟ به شما میگیم نقشش چیه، چرا منصوب شده، چی میگید؟ میگید ظرفه، نگید عدد است، اسم زمان و مکان نیست که، چطور ظرفه؟ میگیم این بله به منزله ظرفه، چون تمیزش ظرفه، این تمیزش اسم زمانه، خودش حکم اسم زمان پیدا میکنه، میتوانه ظرف واقع بشه. دقت کردید؟ مراد اینه. خب مثالی که ایشون میزنن فرسخ است، یعنی فرسخ رم دارم، حالا اگر توضیح نیاز داشت عرض میکنم، باید دقت کنم دوستان. الخامس و المفعول فیه، مفعول فیه و هوسم زمانن او مکانن، مفعول فیه اسم زمان است یا مکان است، اما مکانن مبهمه. میدید زمان رو نمیگه مبهم، اما مکانو چی میگه؟ میگه این مبهم غیر هر دو هم نیستا، هم اسم زمان هم اسم مکان، هم از خارج مسلمه هم از عبارت. از کجا عبارت میفهمیم؟ نگفت مبهمین، اگر میخواست غیر هر دو بگیره باید مثنا میآورد. پس اسم زمان مطلقا، اسم مکان فقط مبهم، مختص نه. اسم مفعول فیه اسم زمان است مطلقا یا اسم مکان مبهم است او به منزلت احده ما. این به منزله احده ما همین نکته است که در آخر اشاره کردم. این چنین اسمی که منصوبان منصوب شده به واسطه چی منصوب شده؟ یعنی عاملش چیه؟ به فعل فعل فیه، به فعلی که بله فعل فیه واقع شده انجام شده در همین اسم زمانی و مکان. ببینید سرا رو بالا کنید. در حقیقت عامل مفعول فیه مظروف برای مفعول فیه. وقتی شما میگید مثلا جئت یوم الجمعه، یوم الجمعه چیه؟ ظرف شماست. ظرف چی میخواد؟ مظروف میخواد دیگه. لیوان که ظرفه، آب میشه مظروفش. اون چیزی که میره داخل ظرف میشه چی؟ میشه مظروف. درسته؟ خب روز جمعه ظرف شماست، مظروفش چیه؟ مظروفش همون عاملشه، متعلق به هر چی که باشه همون مظروف قرار میگیره. یعنی آمدن در روز جمعه است. درسته؟ آمدن در لذاشون میگه به فعلی که فعل فی، متعلق است به فعلی که منصوب شده، به فعلی که عاملش اون فعلی به اون فعل در اون همین ظرف انجام شده. این در حقیقت عامل مظروف ظرف ماست. دقت کردید؟ روشنه آی شاهی دیگه؟ بله؟ روشن نیست؟ ببینید ایشون جملهش اینه، اسم یعنی مفعول فی منصوبم به فعل فعل فیه، منصوب به این چنین فعلیست، یعنی عاملش چنین فعلیست. این که روشن ده. درسته؟ در مثل جئت بفرمایید یوم الجمعه، هر ظرفی بله یک مظروفی داره. این نقطه‌ای که کشیدن این مثلا آب، این آب بهش میگن چی؟ بهش میگن اون چیزی که درون ظرف قرار میگیره دیگه، اون چیزی که درون ظرف قرار میگیره، اما مظروف این مکان. درسته؟ این اشیایی که اینجاست و خود ما مظروف این مکان، این مکان ظرف ماست، ما مظروف بشیم. ما الان سخن گفتن ما مظروف این زمانه، یعنی سخن گفتن ما در این زمانه. اینا که روشنه؟ بله؟ خب ایشون میگه مفعول فیه منصوب میشود به واسطه یک فعلی، حتی فعل مراد عامله، مثل جئتو، غیر از فعلم میتونه باشه، مصدر یا هر چیز دیگه، منصوب میشه به فعلی که خب اون فعل چه خصوصیتی داره؟ بله؟ انجام شده این فعل در همین ظرف، انجام شده این فعل در همون ظرف. انجام شده در اون ظرف یعنی چه؟ یعنی این فعل مظروف اون ظرفه دیگه. درسته؟ مظروف اون ظرفه. جئت الان مثال پیاده میکنم، الان یوم ظرفی است که منصوب است به فعلی که این فعل فعل در همین ظرف، انجام شده تو همین ظرف. یعنی جئت مظروف روز جمعه است، انجام شده در همین روز جمعه است. که بیشتر از این باید دقت کنید. خب نحو جئت یوم الجمعه، که یوم الجمعه زمان مختص است، محضر شما عرض بکنم که این که میگه منصوب است به فعلی که فعل فیه، منصوب است به فعلی که فعل فیه، اما یوم الجمعه، این یوم الجمعه منصوب است، اما منصوب به فعل فعل فیه هست یا نیست؟ نیست دیگه. ببینید این به فعل فعل فیه به عبارت دیگه همون متضمن معنای فی رو هم، متضمن معنای فی بودن ظرف را هم داره به شما منتقل میکنه، که من دیگه صراحتا تو تعریف گفتم متضمن معنای فی باشه، به خلاف ان یوم الجمعه یوم مبارک. و صلیت خلف زیدن، مثال اول ظرف زمان، مثال دوم ظرف مکان، نماز خواندم پشت زید، خلف مکان مبهمه، ولی ذا ظرف واقع شد. و صرت 20 یوما، گفت اسم زمان مطلقا مثال زد، اسم مکان مبهم مثال زد، به منزله احدهما، به منزله اسم زمان، به منزله اسم مکان، دو تا مثال میزنه. صرت 20 یوما به منزله چیه؟ اسم زمانه، چون یعنی اسم زمان تمیز برای عدد واقع شده. این 20، خود 20 به منزله زمانه، نگید یوما که خودش زمانه، یوما که نقشش ظرف نیست، یوما نقشش چیه؟ تمیزه. اشرین نقشش ظرف عدد است، زمان و مکان نیست، به منزله زمان و مکانه. فرسخن فقط دارید؟ ظاهرن داریم، حالا اگر ندارید میتونید اضافه کنید، حالا شاید تو عزیز نسخ نباشه. او اشرین فرسخن، او اشرین فرسخن، فرسخ مکانه، دقت میکنید؟ مکانه، که چون مکان مبهم است، مکان مبهم است، در اینجا منصوب بنابر شده خود فرسخ تمیزه، اما باعث شده است که اشرین بشود به منزله مکان مبهم، در نتیجه منصوب بشود بنابر ظرفیت. مثال ایشون ما رو ناچار میکنه توضیحی بدیم در اینجا، دقت کنن عزیزان. ممکنه به ذهن کسی از دوستان برسه که فرسخ مکان مختصه، درسته؟ درسته یا نه؟ به ذهن کسی رسیده؟ خب پس ما باید توضیح بدیم، درسته؟ یه اشاره کردم، گفتم توی اسم زمان و مکان مبهم و مختص اختلافاتی هست، اختلاف جزئی هست در تعریفش. ایشون چون مثال داده من معطل میشم، ولی اصلا معطل نمیشدم. در مبهمات اختلافه، ولی اگر دقت میکردید من برای اسم مکان مختص به چی مثال زدم؟ ما بیت مثال نزدیم، دار و مسجد هم مثال نزدیم. این دقت ها نباید کم بشه. ما گفتیم الدار، گفتیم البیت، یعنی همین الف کل حرف ما رو همین الف علامه، دقت میکنید؟ خب بعضی از آقایون مثال میزنن به مسجدون، بیتون، دارون، این رو هم مختص میدانن. ما اینجوری تعریف میکنیم که عبارت ایشون تمام بشه. ببینید اسم مکان مختص مراد اینه که معین باشد ولو از جهت ابتدا و انتها، یعنی فقط مقدار معین باشه فایده ای نداره. مثلا فرسخ چقدره؟ حالا من الان به ذهنم نیست، میگن حدودش، نه حدود 6 کیلومتره، درسته؟ حدود به نظرم حالا یه مقدار کمتر بیشتر را دقیق الان تو ذهنم نیست، دقتم بکنم شاید اینجا نوشته باشم. محضر شما عرض کنم مثلا 6 کیلومتر. خب این 6 کیلومتر، 6 کیلومترش معینه، اما 6 کیلومتر ابتدا و انتهاش کجاست؟ بله؟ معلوم نیست. مثلا از اینجا تا 6 کیلومتر، 6 کیلومتر بعد فرسخه، از 1 کیلومتر بعد تا 7 کیلومتر بعد بازم فرسخه، از 2 کیلومتر بعد تا 8 کیلومتر بعد بازم فرسخه. ببینید از این جهت معین نیست. همین مقدار عدم تعین باعث شده بعضی ها فرسخ رو داخل در چی بدانن؟ مبهم بدانن. ایشون که فرسخ رو مثال میزند بنابر این نظره. عرض کردم اختلاف نظر در اینجا محضر شما عرض بکنم که وجود داره. بعضی میگن اسم مکان مبهم است، ظاهر کلام شیخ اینه. بعضی میگن اسم مکان مختص است چون مقدار معینی داره. بعضی میگن شبیه به مبهمه، یعنی مختص است اما حکمن حکم مبهم رو گرفته، یعنی منصوب بنابر ظرفیت میشود. تو زمانش هم همچنین اختلافی داریم، اما تو زمان اختلاف اثری نداره، چون گفتیم زمان مطلقا منصوب بنابر ظرفیت، چه مبهم باشه چه مختص باشه میشود. مثلا الیوم مسلما مختص، الیوم یعنی امروز، این حتما مختصه، چون هم محدوده معین داره، یعنی مثلا 24 ساعت، هم کدام 24 ساعت؟ 24 ساعت که الان توشیم، اینم مشخصه. اما اگر گفتیم یومان جمعتون، بله حدش مشخصه، یومان همون 24 ساعته، اما اینکه امروز فردا پس فردا مشخصه. اینو بعضی گفتن مبهم، بعضی گفتن مختصه، اما تو زمان اثر نداره، چون هر اسم زمانی ظرف واقع میشه، هر اسم زمان ظرف واقع میشه. خب ایشون مثال زدن، اگهاش نمیزدن که ما معطل نشیم. و اما نحو دخلت داره، مانند دخلت داره که ادار مختص دیگه، این تو مختص بودن شکی نیست و عل برام هم داره. ادار فمفعول به علل اسه، بنابر قول اسه مفعول به، که معمولا این اسه ها افعل تفضیل نیست، افعال وصفی است. این نمیخواد بگه این قول بهتره، قولای دیگه هم خوبه. معمولا در مقام ارائه نظر آدم یک نظر رو میپسنده، نظر دیگه رو رد میکنه، معمولا اینجوریه. زینا رو میگن افعل وصفی تو صرف ساده خوندی یا نخوندید؟ بله؟ تعجب من نگاه های عجیب میبینم از دوستان. صرف ساده مگر نخوندید احون به معنای حین؟ من از بیش از 10 سال قبل یادم این مثال. احون اون پایین صفحه آخر خط آخر به نظرم اونجا بود. احون نگفت به معنای حین؟ بله؟ افعال وصفی دیگه، حالا هر چه باشه، بالاخره تفضیل رو دلالت نکنه، به معنی صفت مشبهه باشه، معنی اسم فاعل باشه، هر چه باشه. افعال وصفی معناش اینه، یعنی معنی تفضیل نداشته باشه. افعال داریم به معنای غیر تفضیل، درسته؟ به معنی غیر. اینا افعال تفضیل نیست، افعال وصفی است. یعنی قول صحیح اینه، قولای مقابل قولای درستی به نظر ایشون نیست. اینم که میگه قول صحیح اینه، چون اقوال دیگه هم در مقابلش داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.